أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله، اللهم صل على محمد. در ادامه فروعاتی که زیل بحث تربیت اعتقادی مطرح میشه، بعد از اینکه مباحثی در رابطه با جنبندی اون ادله در زیل فروعات که مفاد حکمی که داره و قلم روی موضوعی اون ذکر شد، بحث مراحل تربیت اعتقادی است، یعنی این ادله ناظر به چه سنی است در رابطه با تربیت اعتقادی، آیا تکلیفی که در اینجا ناظر به پدر هست مشمول سن خاصی است، مثل فرض بحث تربیت جسمی که خوب پدر تا زمانی وظیفه داره، تا اونجا اگر فرزند خودی صاحب مال باشه انفاق پدر مشروط به نیازمندی فرزند میشه و میتونه از مالی فرزند داره از مال او بیاد انفاق کنه، لذا اونها خودش قیوداتی در اونجا داره. آیا در تربیت اعتقادی مجموعه ادله‌ای که در اینجا خواندیم که ناظر به پدر در قبال فرزند بود محدوده سنی دارد یا خیر؟ خب در اینجا از میان ادله قبلا گفتیم، خب ادله مختلفی رجحان رو اثبات کردنی، اصل رجحان و استحباب تربیت اعتقادی نسبت به فرزند، اون ادله‌ای که ناظر به رجحان بودند، خب آیات مختلفی بود و روایات تفسیری ذیل آن بود که در سیره انبیا و ائمه علیهم السلام این بحث دغدغه تربیت فرزند در زمینه مسائل اعتقادی مطرح شده بود. اگر ما به اون مجموعه آیاتی که در رابطه با لقمان آمده که از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، یا آیات دیگری که در ادامه همون سوره لقمان در آیه 16ش آیه 17ش آمده بود و روایات تفسیری زید او، و همچنین آیاتی در رابطه با نوح آمده بود یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، یا دیگر آیاتی که وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الذین لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، و در رابطه با حضرت یعقوب از قول لبنیه ما تعبدون من بعدی، و این آیات خب روایات متعددی رو هم ما در اونجا خواندیم. این مجموع آیات که گفتیم استفاده وجوب نشده از اونها، اما در رجحان در تربیت و مسائل اعتقادی در رابطه با خدا، عبادت خدا، شناخت خدا، ترک شک در قبال خداوند و از این دست روایاتی که دغدغه حضرت لقمان رو و موضوعهای مختلف لقمان رو به فرزندش یادآوری میکردن، خب از این مجموعه میتوان استفاده کرد که مطلوبیت تربیت اعتقادی از جانب پدر در قبال فرزند. اما این مجموعه آیات و روایات تفسیری که داله بر رجحان بود از جانب سن فرزندی که مخاطب اونها بود قیدی نداشت، و اینها چه بسا مصادیقشون طبق روایات فرزندان بالغ بود، فرزندانی بودند که از سن بلوغ گذشته بودند و برای خودشون رشدی داشتند، و در این سن بود که مورد نصیحت توصیه های پدرشون قرار می گرفتن، مثل اونچه در داستان حضرت نوح آمده به گونه ایست که خب او می سازد که این که فرزندی بوده بالغ و عاقل و برای خودش مستقل و در قبال دعوت پدر، اون جواب ها رو داده که اصل واقعه رو قرآن نقل فرموده، یا روایاتی که از اهل بیت آمده در همین بحث توصیه هایی که ائمه علیهم السلام به فرزندانشون داشتن در این امر، وصایایی که حضرت امیر علیه السلام در بازگشت از جنگ صفین به امام حسن علیه السلام داشت یا به دیگر فرزندانش، خب اینها هم میسازد با زمان بلوغ و رشد امام حسن علیه السلام، نه دوران قبل از بلوغش. پس این مجموعه میرسانه که امر تربیت اعتقادی و دغدغه‌مندی پدر به عنوان روشان و استحباب که این توصیه رو داشته باشه و این مطالب رو بگوید منحصر به زمان قبل بلوغ نیست، بعد بلوغ رو هم میگیره. این نکته هم قبلا توضیح داده شد که یا بنیی که در این آیات ذکر شده، بنی به معنای اون تسخیر و کودکی فرزند نیست، بلکه از باب محبت و عطوفت این تعبیر انجام میشه. لذا میبینیم در همون نامه حضرت امیر علیه السلام و وصیتش به امام حسن که عرض شد که در هنگام بازگشت از جنگ صفین بود، و علم یا بنی، چند بار و علم یا بنی در اون روایت مطرح میشه و اونجا ذکر میشه. پس از این جهت خب نسبت به اون فرزند در سن بالا رو و بعد از بلوغ رو این شامل میشه. و خب آیه بعدی که ما در اینجا داشتیم در میان آیات، اون آیه وقایه بوده. آیه وقایه هم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خب استفاده وجوب از این آیه شده بود. خب اینجا اهلیکم هم باز یک دایره شمول عامی است و الزاماً اهل، خب حتی این بحث هست که شامل زوجه هم می شود و فرزندان بالغ رو هم می گیرد. بر اونهایی که با پدر دارن زندگی می کنن یا حتی الزام به صدق اهل هم به زندگی در زیر یک سقف هم نیست، اما اهل اون شرط حساب می شن. این آیه قو و آیه وقایه شامل اونها خواهد بود، کما اینکه این اهل فرزندان نابالغ رو هم شامل میشه. و از این جهت این آیه وقایه در دو طرف یک عمومیتی دارد و به فرزندان نابالغ و اطفال فرد هم اهل فرد ذکر میکنند. لذا این توصیه‌ای که به اهل شده و در روایت تفسیری هم آمده که شما نسبت به اهلتون باید دغدغه داشته باشیم و ادبوهم علی طاعت الله در ذیل همین آیه روایاتی آمد، پس این قلم روی اهل یک عمومیتی داره و شامل فرزندان بالغ و نابالغ خواهد شد. اگه اینجا انگلتی مطرح بشه که اهل شمولش نسبت فرزند بالغ مشکلی نیست، صدق می کند و شامل می شود و چون که مکلفند در مسیر خطر گرفتار شدن به آتش و نار هم هستند، خب قو انفسکم و اهلیکم نارا، اونها رو از نار یعنی از تخلف از اوامر و نواهی الهی اونها رو باز دارید. اما در قبال فرزندان نابالغ چطور؟ نابالغ که تکلیفی ندارد که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، این فرزندان نابالغ رو بگیرید، چون نابالغ تکلیف ندارند، ناری هم متوجه اونها نیست. خب در سال گذشته که این آیه مفصل بحث شد، این مطلب اونجا با ابعادش، اقوالش و نکاتش مطرح شد. در ضمن تغییر آیه هم اخیراً اشاره کردیم که بازداشتن یک فرد الزامن و اون بازداشتنش از نار میتواند اگر فرزندی بازداشتن از نارش در اولین لحظه بلوغ در همون زمان که پسر بخواد تربیت رو شروع کند امکان نداشته باشد، حداقل از باب مقدمش میتوانه اون تمهیداتی که از قبل لازمه او را بگیره. افزون بر این که نسبت به تکلیف فرزند ممیز هم اگر کسی مبنوعاً قائل بشود که فراخور درکش او هم به اون اندازه تکلیفی در فرزند ممیز داره، طبق اون مبنا هم خب اونها این فرزند نابالغ ممیز را شامل می شود چون که اون تبعات براش هست. اون بحث رو مفصل کردیم، مجدد تکرارش نمی کنیم. پس این آیه از این جهت می توانه این فرزندان رو بگیره. حالا اگرم در این آیه و شمولش به اهل به خاطر اون بودن نار و عدم تکلیف مانند اونها شبهی بشود، در دسته دوم از روایات ما آغاز کردیم با اون روایت امام سجاد علیه السلام که حق و ولد که علیک، خب اونجا ولد آمده، این ولد عمومیت داره، قطعا فرزندان نابالغ رو میگیره. و ادامه میگه تو اندک مسئول اما ولیته بهی من حسن ادب، در قبالی که اونها تو مسئولیت ولایت اونها رو داری، خب باید تو مسئولی نسبت به حسن ادب و دلاله علی ربه. پس اینجا هم ولد آمده هم کسانی که شما سرپرستی اونها رو داری، لذا این دو تعبیر ولد و اما ولیته هر دو این عمومیت رو دارند و شامل فرزندان در پس از بلوغ و فرزندان نابالغ از این جهت می شوند. و در این قضیه دیگه در شمولش شبهی نیست. نکته دیگه که هست در روایاتی هم که در همون دسته دوم ما ادامه دادیم که روایاتی که کافی بود، یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله امهل سبیک حتی یأتی له ست سنین، اینجا سبیک آمده، سبی فرزندان خرسال رو میگیره، میگه تا 6 سال کار نداشته باش، ثم ضمه الیک 7 سنین، 7 سال بعدی اون رو دیگه با خودت همراه داشته باش، فعدبه بعد بک. خب از این روایته که تو بحث تعدیب بود و در اون فدواق ما دسته سوم لابش به این دست روایات پرداختیم، دسته سوم هم روایاتی که داشتیم کمی بحث عدبه بعد بک و تعدیب اونجا آورده بودیم. خب پس این سبیک و در 7 سال دوم رو شامل خواهد شد. اون روایت دیگه ای که داشت که اسماعیل بن عبدالخالق بود که علیک بالاهداف و انهم اسرع الى کل خیر، اون افراد حدث، افراد نوپا که حداقل اینا خب از نوجوانی و جوانی را این احداث و نوپایی شامل می شود که در روایات مختلفی آمده بود که این امر امامت رو به اونها شما عرضه کن و به اونها قول معروف یاد بده و توصیه کن و دعوت کن به این امر امامت. روایت دیگری که داشتیم از جمیل بن دراج و غیرهی عن ابی عبدالله علیه السلام بادروا اولادکم بالحدیث قبلا یسبقکم الیهم المرجعه، در این روایت هم خب باز مجدد بحث اولادکم بوده و این بحث ولد مطرح بود و بحث ولد این تعمیم را نسبت به بلوغ و قبل البلوغ در او وجود داشت. پس در مجموع ادله‌ای که دلالت اونها و سند اونها رو در رابطه با تربیت اعتقادی از جانب پدر نسبت به فرزند پذیرفتیم و مطرح کردیم، روایاتی وجود داشت که اونها تعبیرشون در اونها سبیان اولادکم و مانند اونها بود و این امر رو از زمان مال معروف کودکی که اون قابلیت ها و فهم باشه رو حداقل شامل میشه. اون روایات تربیت عبادی رو هم که خب اگر از اون فهوای اونها استفاده بشه و قبول بشه، اون دلالتش بر این امر، اونها هم از زمانی که تربیت عبادی در اونها توصیه شده نسبت به اون زمان که از 6 سالگی 7 سالگی به بعد بودن، این دلالت رو خواهد داشت. در مجموع این نکته مطرح است که پس این ادله شامل دوره قبل البلوغ خواهد شد. نکته دیگری که در اینجا مطرح بشه این است که خب اگر شامل قبل البلوغ می شود، این از چند سالگی این امر باید آغاز بشود، یعنی شروع این دعوت به تربیت اعتقادی آیا اولین زمانش زمانی دارد که آغاز این قضیه باشد؟ خب ما اگر روایت عبدالله ابن فضاله را میپذیرفتیم سندش و تصحیح میشد، اونجا اولین گام آشنایی به مسائل اعتقادی اذا بلغ الغلام ثلاث فنین یقال له قل لا اله الا الله سبع مرات ثم یترک حتی یتم له ثلاث سنین و سبع اشهر و عشرون یوما فیقال له قل محمد رسول الله سبع مرات اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب پس در اونجا این نکته مطرح بوده که از 3 سالگی به بعد، اونم طبق مرحله بندی از اولیات بحث معروف دعوت به توحید و بیان ذکر توحید و شهادتین در اون سنین آغاز می شود. اما خب اون رو باید مشکل سندی داشته. روایات تربیت از تربیت عبادی خب در سن 6-7 سالگی به بعد در اونها مطرح شد. روایت دیگر که خب صبی یک مال تعدیب بود، اونجا هم از 7 سالگی این مباحث درش مطرح بود، اگر از ادله عام تعدیب بخوایم استفاده کنیم. لذا نسبت به 7 سالگی به بعد ما دلیل داشتیم که شامل میشه، اما اطلاقات اون ولدک و مانند اونها اما ولیته اینها هم و ما قبل این 7 سالگی رو هم شامل میشه. البته این نکته هست که برای کما این که در اون روایات تربیت عبادی بحث حتی یعقل و مانند اونها مطرح شده بود، خب در قابلیت برای دعوت به بحث تربیت اعتقادی هم این امکان تعقل، آمادگی عقلی و ذهنی خب درش مؤثر. امروزه هم در علوم تربیتی این بحث قدرت تحلیل ذهنی و عقلی کودک در مراحل رشد رو مطرح کردن، براش نکاتی آوردن که در مسیر رشد این قوت عقلی و ذهنی کودک در سنین مختلف این مسیر رشد رو ادامه پیدا خواهد کرد و به ترتیب به قوتی و فهم بیشتری خواهد رسید و به ترتیب رشد خواهد کرد. ابتداعا درک‌های بسیط‌تر و به مرور که سن رشد می‌کنه درک‌های بیشتر، لذا به تجربه رسیدن که 7 سالگی یا آمادگی نسبی برای آموزش و تعلم و تعلیم او وجود دارد. پس این قوت و امکان درک مسئله و اون گزاره اعتقادی که به فرزند می‌خوایم دعوت کنیم به او و به او یاد بدیم هم باید اینجا مد نظر قرار بگیره. پس گرچه برخی از ادله اطلاق داشتن و ولد صبی و مانند او سنین مختلف را شامل می شدند، اما زمانی که فرزند اون قدرت عقلی لازم را برای درک این مباحث نداره دیگه، بچه 2 ساله رو نمیشه مثلا دعوت به مسائل توحید و خداشناسی و مثلا معاد کرد. پس این نکته ایست که اون قوت و قدرت خود فرزند هم در اینجا مد نظر قرار میگیره. کما این که خب اگر ما سن تمیز رو بخواییم از ادله مختلف استفاده کنیم و تمیز کودک را خب بر اساس روایاتی که در باب نماز آمده مثلا از 6 سالگی و 7 سالگی آغاز خواهد شد و بگیم تمییز فرزند نسبت به ادله که بعضی از فقها هم قائل شدن که نسبت به سنین مختلف در قبال امور متفاوته و متعدده تمییزش مختلف خواهد شد، باید اون قدرت درک و تحلیل نسبت به هر شیء را و هر امر را داشته باشد. اگر این چنین بخویم در نظر بگیریم، خب این قوت تمیز برای درک مسائل اعتقادی هم لازم هست. یعنی او باید بتواند این مسئله‌ای که به او عرضه می شود اون رو بتواند یک درک حد اقلی و اجمالی از او داشته باشه. پس نتیجه این میشه که تربیت اعتقادی باید به حسب مراحل رشد و امکان درک عقلانی که حداقل قدرت در اون ولد برای هضم او و دریافت او وجود داشته باشد به این قید میخورد. پس و الا او اصلا قابلیت درک اون مسئله را نخواهد داشت که به او عرضه بشه. پس این قید در اینجا زده میشه و طبیعیست گزاره ها باید به تناسب این درک و فهم بر این فرزند عرضه بشن و هرچه مسیر رو این فرزند طی میکنه و مراحل رشد رو طی میکنه میتوانه او را با مسائل عمیق‌تر آشنا کرد و مسائل کلیدی‌تر در بحث‌های اعتقادی رو به او عرضه کرد. پس این تناسب اون گزاره‌های اعتقادی و خود کودک در اینجا باید مد نظر قرار بگیره. بله زمانی که میرسه به سن نوجوانی و بعد از او جوانی، خب اونجا آمده بادرو اولادکم مثلا بالحدیث یا به احادیث نا و مانند این مطالبی که در این روایت آمده که یا دلالت علی رب کنید. لذا اون روایت امام سجاد علیه السلام که میگه دلالت علی رب، اون هم تعبیری قبلا عرض کردیم که تعبیر عام نیست و طرق و روش های مختلف رو هم میگیره. از همینجا این بحث روش های تربیت اعتقادی رو بهش اشاره کنیم که نکته بعدی بس این روش ها که آیا در اینجا الزام داریم که از یک روش خاصی یا توصیه خاصی از این ادله میشه استفاده کرد، که آیا روش خاصی در اینجا مطلوب است؟ خب در برخی ادله و اون جایی که ادله حداقل رجحان بود، اون بحث و هو یعظه غالب های موعظه که موعظه همراه هستند با نوعی نصیحت گفتن، با نوعی دلسوزی کردن، با نوعی که طرف شخصی رو موعظه میکنه، دیگه اون غالب مال معروف همراه هست با نوعی از اون عطوفت و همراهی با خود فرزند که این رو در قالب موعظه، یعنی این تعبیر به موعظه او رو شامل می شود. اما برخی ادله دیگر اون مصداق تعلیم هست، یعنی علموهم مثلا داره در اینجا که علمو مثلا اولادکم، این تعبیری که در اینجا داره یا یقال له، اینو مثلا بگید که به این نحو انجام بده، افتحوا علی سبیانکم اول کلمه مثلا لا اله الا الله و لقنوهم مثلا تا عند الموت کذا. این تعابیر یا انما القلب الحدث کالارض الخالیه ما الغی فیها من شیء قبلته ما الغی فیها، این الغاهات به چه گونه است؟ این به اون روش های عرفی که در اینجا وجود داره. لذا در تعابیری که در روایاتی که متعال خوندیم توصیه به یک روش خاصی در اونجا نشده که حتما از این روش فقط باید این مباحث اعتقادی به فرزند عرضه بشود. لذا علمو سبیانکم من علمنا، خب این علمو دیگر به همون ضوابط خاصه تعلیم میگیره و تعلیم خب انواع و روش ها و مدل هایی داره و عمومیتی هم برای خودش داره. یا و دلالت علی رب که عرض کردیم این راهنمایی به خداوند، خب این دلالت یک معنای وسیعی شاملی بیشتر در اینجا داره. لذا اون انواع روش هایی که در اینجا وجود داره رو دلالت الرب تعبیر خوبیست شامل خواهد شد. پس با توجه به این تعابیری که در روایات آمده از علم و سبیانکم، علم و اولادکم، بحث تعلیم، بحث دلالت الرب، یا بحث که این بادر و اولادکم و مانند این تعابیر، تعابیر عامیست که این رو شامل می شود و یک روش خاصی مول معروف در جنبندی ادله و نگاه به مجموع ادله عرضه نشده. اونجا هم که تعبیر می کند که ادب و اولادکم، اولادتون رو مول معروف تعدیب کنید، بیاموزید، بازم این تعدیب که به معنای تربیت شده بازم روش خاصی منحصرا نمیتوان به اون نسبت داد که در این تعدیب فقط این نوع از رفتار و از روش مورد توصیه امام علیه السلام فعدبه به ادبک، او رو به ادب خودت مال معروف ادب بکن، یا تو حسن و ادبه و ضعف و موضع حسنا، او رو در این موضع حسن قرار بده، یا یعدب سبع سنین، اونا تعدیب میشن، تربیت میشن 7 سال. و این تربیت گفتی معنای عامی داشته باشه که اون ادب معنای عام به مسائل اعتقادی هم باشن. پس از این مجموعه ادله‌ای که در اینجا ما داشتیم که بگوییم که در روش القاء بحث تربیت اعتقادی آیا این روش چه نسبت به ادله‌ای که داله بر استحباب بودن یا از ادله‌ای که داله بر اون وجوبی بودن، یک روش خاص صرفا مورد توصیه نیست. آیه وقایه هم که داشتیم باز بازداشتن، این مجموعه وقایه کردن و بازداشتن هم خودش باز یک معنای عام می داره که این معنای عام می توانه شامل انواع و اقسام این روش ها بشود. پس یک روش خاص منحصر به فرد در اینجا مورد توصیه نیست که بگیم اینو منحصر کنیم، قید بزنیم، بگیم صرفا این یک روش مورد توصیه قرار گرفته و روش های دیگر استحباب نداره یا مشروعیت در اینجا نداره. البته عرض کردیم در این روش ها باید اون باز قابلیت طرف مقابل و تناسب اون روش با سن کودک و اون قالبی که انتخاب میکنیم برای القاء مطلب به صورت کودک، این تناسب باید رعایت بشود تا دوچار تالی فاسد نشه، موجب زلالت و گمراهی نشه و موجب نشه که یک اثر سویی در خود کودک و رفتارهای او داشته باشه. لذا از ادله دیگر هم در اینجا، این ادله ناظر به ادله ما نهنفی بود، حالا که ما در اینجا این از ادله خاصه ما یک عمومیتی را استفاده کردیم و یک روش خاصی صرفاً مورد توصیه اهل بیت علیه السلام و روایت ما قرار نگرفته، حالا بعداً آنچه که در روش ها خواهیم گفت به معنای عام که در امر تربیت از چه روش هایی شما استفاده کنید، دیگر باید رجوع کرد به اون مجموعه ادله‌ای که در بحث روش ها انشاءالله مطرح خواهد شد که ما از چه روش هایی مورد توصیه هستند. بعد اون ادله عامه در باب روش های تربیتی را ما بهش مراجعه کنیم، اونها را ملاحظه کنیم و از اونها میتوان استفاده کرد که مثلا در مباحث بحث روش ها اون بحث هایی که در فرض روش هایی باشن، روش های همراه مثلا با بازی، سرگرمی، استفاده از ابزارهای مختلف، که اگر اونجا ما آمدیم در روش اونها یا استفاده از قالب مثلا داستان بگیم روش هایی که قرآن برای بیان مطالب همین اعتقادی داره که اینجا میگه مثلا علمو سبیانکم مثلا به این تعبیر که الکتاب، بهش کتاب یاد بده، قرآن یاد بدید. خب خود قرآن در بیان مطالب قالب‌های مختلفی رو هم ذکر میکنه. اونجا از اون مجموع ادله میتوان برای مجموعه مسائل تربیتی روش های استفاده کرد که اونها هم اینجا مصداق پیدا میکنه. انشاءالله ادامه بحث و جلسه بعدی دنبال خواهیم کرد که دو نکته باز در ذیل فروعات بحث مسائل تربیت اعتقادی هست. در اینجا نکته ای که مد نظر باید قرار بگیره در بحث روش ها، خب میتوانه تجارب اوغلایی و دانش های امروزی مانند علوم انسانی بیاد به خدمت بحث این آموزش. مثلا نکاتی که در باب روانشناسی هست، باب تبلیغات هست و اونها میتوانند در عرصه تبلیغ و ترویج و شناسایی این روش ها و استفاده از فناوری های مختلفی که در این عرصه میتوان به کار گرفته بشه، خب علوم انسانی میتواند در خدمت تربیت باشه، از جمله در خدمت تربیت اعتقادی. خب تربیت اعتقادی یه ویژگیش اون پیچیدگی هایی است که ما میخوایم فرد رو به این باور برسانیم و به این اطمینان برسانیم که به این عمل باور کنه و از درون قلب این رو بپذیره. از همینجا هست که نکته بعدی که اینجا باید روشن بشه که موضوع تربیت اعتقادی اون ایجاد اون باور خاص در نهاد فرد است. یعنی ما در تربیت اعتقادی اون طرف رو میخواییم به این باورمندی برسانیم. ما بقیه مسائل که در این مسیر هستند و آموزش ها میشن تمهید این تربیت. در بحث اعتقاد اون رسیدن به اون سلوک و انجام صدور اون تعبد خاص در نهاد فرد میشه تربیت عبادی، که طرف به اون سلوک خاص و تعبد خاص و مانند او برسد. در اینجا بس اون باورهای فرد مد نظر قرار میگیرد. رضا اینجاست این نکتهی مطرح میشه که خب ما میگیم این فقه تربیت و تربیت اعتقادی و این تربیت اعتقادی خودش خب متعلق حکم قرار گرفته، پس به نوعی ما اعتقادات رو آمدیم در قلمرو فقه وارد کردیم و این رو باید ببینیم که چطور این به چه معنا و چگونه این بحث اعتقادات میتوانند در قلمروی فقه قرار بگیرند. رسیدن به این باورهای خاص و ایجاد این باورهای خاص خب از طرف خود فردی که این باور در نهاد او ایجاد می شود و از جانب فردی که می خواهد این باور را ایجاد کند. آیا این باورها می توانند متعلق حکم قرار بگیرند و پذیرنده این حکم باشند تا مشمول بحث فقه بشود و در فقه تربیت ما بیاییم از تربیت اعتقادی سخن بگوییم، کما اینکه این شبهه در قلم روی بحث تربیت اخلاقی هم هست. وقتی که اخلاق میره وارد بحث صفات، اونجا هم دوباره این بحث و این شبهه مطرح میشود که آیا این صفات میتوانند متعلق حکم قرار بگیرند و فرد بخواهد ما این صفت خاص را ایجاد کنیم، یا این صفات از قلم روی فقه و موضوع فقه به اصطلاح خارج هست و نمیتوانه متعلق حکم قرار بگیره. خب این خب مباحثی است که باید در جای خودش به اونها پرداخته بشه. همینجا اون زمینه سازی و ریشه های فقه الاخلاق و فقه العقیده یا به معنای فقه اعتقادات اینجا مطرح میشه که آیا ما میتوانیم اینها رو در این مسیر قرار بدیم و برای اونها حکمی قرار بدیم یا نه. انشاءالله در جلسه بعد کمی پیرامون این نکته سخن میگیم. اللهم صل على محمد و آل محمد.